همراهنگی این ابعاد ظاهر که ابعاد غائب همه یک حقیقت واحد است. یک مثالی عرض بشود تا مطلب خیلی سریع از این قسمت رو وارد خود بحث بشیم. مثلا ما از دور دودی رو میبینیم، دود ظاهر است، آتش پشت دیوار به ما غائب است، اما یک چند بعد از این آتش که گرما و نور و شعله و خواص دیگر ابعاد این آتش غائبند و دود یکی از اون ابعاد ظاهر است، اما همه اونها یک حقیقت است و اون آتشه که یک بعدش ظاهر و بعدهای دیگرش غائب یک حقیقت واحده. لذا میتواند این دود برای من آن غائب را که آتش است معلوم بکند. چرا بس ما با دیدن دود پی نمیبریم که پشت دیوار مثلا یک قابی حرکت میکنه؟ چرا پی نمیبریم که مثلا یک درختی شکست افتاد زمین؟ چرا پی نمیبریم که یک سطل آبی ریخت زمین پشت دیوار؟ چرا میگیم که آتشی اونجا هست؟ چون همون حقیقت آتش رو میبینیم منتها نه همه ابعادش را، یک بعدی از اون حقیقت را. حالا این بستگی به شرایط دارد. در یک شرایط دیگر ممکن است دود را هم ما نبینیم، دیواری نشستیم پشتمون به اون ور، گرمایی به دیوار میزند، ما احساس میکنیم پشت دیوار آتشی، بعد گرما برای من ظاهر، بقیه ابعاد برای من غائب، اما باز یک حقیقت است و اون آتش. گاهی ممکن است اصلا خود آتش رو میبینیم، دود و رنج و شعله و گرما و نور همه رو این ابعاد رو میبینیم. بحثمون از اینجا شروع میشود. تصور میکنیم بلکه توهم میکنیم که ما دیگر آتش رو با تمام ابعادش دیدیم، به همه آتش رسیدیم. مشکل اینجاست، در حالی که باز هم ما تمام حقیقت آتش رو که در غایب ماست ما نمیبینیم. چند تا بعدی از اون از حقیقت آتش که غایب ماست ظاهر ما شده، اون چند تا بعد که ظاهر شده میبینیم، نه اینکه ما کار تمام شد. اینجا اونی که قابل دقت این هست و سنا آیه هستند. الان این دود علامت است، آیه هست، ظاهر است، نه ظاهر مطلق، ظاهر بعدی از یک حقیقت که ابعاد دیگر غایبند. آیه چه به صورت گرمایش چه گاهی خود نور رو فقط میبینی، از پنجره افتاده به خونه بقیه هیچ چه ما نمیبینی، بالاخره همه یک حقیقت. این آیه هستند. اگر دود برای آتش آیه هست، اگر گرما برای آتش آیه هست، نشانه است، علامت است. این آتشی که ما بینیم با همه ابعادش که تمام حقیقت اون در غایب ماست، اون هم باز به این تعریف آیه است به اون حقیقت. حالا این که ما نمی بینیم همه حقیقت اون رو، اما همه این آتش باز آیه است به اون، خودش به ما آیه دارد که این چگونه، از کجا میگویید که این تمام حقیقت این آتش نیست؟ ما چه تا حالا اینطور تصور داشتیم وقتی نور و گرما و دود و رنج و حتی دست منم زدیم سوزند و شما بیش از این دیگه چه میخواهید؟ میگه نه، این تمام حقیقتش نیست. از کجا؟ یک، خود آیات قرآن که انشاءالله ازش استفاده خواهیم کرد. دو، یک آیه دیگری که ما به عینه به عنوان یک انسان به عینه میبینیم که وضعیتش چیست. مثلا وقتی یک انسانی رو که 3 ساله است، 2 ساله است، انسانه بالاخره، چه کم دارد؟ چشمش، گوشش، قلبش، ریش، این دود رو میبینه مثل ما، ولی این دود براش آیه و علامت و نشانه نیست. برای آنچه ببیند آتش رو میبیند که خیلی واضحه. چرا اون دیگری که برادر بزرگشه 10-15 ساله او فوراً اون پشت غیبی رو میبیند؟ هرشون در چیز فقط؟ یک چیز، این رشد یافته، اون از این رشد برخوردار نیست. تمام، این رشد یافته. پس رشد تأثیر تعیین کننده دارد، هر دو انسانند، هیچ فرقی هم ندارند، اما این روش تعیین کننده است. در این که این پشت غیب رو، این غایب رو بتواند از این ابعاد، اون ابعاد غایب رو ببیند، برسد، بفهمد یا نمیتواند، این رشد یه قاعده کلی است. چون از باب مثال بود، در تمام جریانات زندگی و در تمام ارتباطات تناسب‌های افراد این امر واضحی است. پس قرآن هم به این نکته جدی اشاره فرموده، به این نکته تعیین کننده، که از اینجا با این مقدمه بحثمون از خود قرآن شروع می شود. در سوره اسراء آیه 34 می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. نکته آخر عبارت، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، نفرمود لا تعلمون، لا تدرکونه، مثلا تفقهونه. چرا؟ برای اینکه تفقه این مرحله از درک و این مرحله از رشد یک مرکز درک خاصی رو دارد و اون قلبه. از کجا میگی؟ خود قرآن فرماتیجه لهم قلوبون لا یفقهون بها. خاصیت قلب تفقهه، تفقه و فقه یعنی عمق نگری، یعنی رفتن توی اون حقیقت یک چیزی، یعنی درک اون ابعاد دیگرش غایب از دیگران هست. لا تفقهونه، که این به صراحت قرآن میفرماید و این میشه این اینجا این به معنای نفیه، یعنی نیست هیچ شیئی، من هم تأکیدش میکنه، شیء هم که خودش معنای عام رو دارد، هم نکره در سیاق نفی عموم، هم من تأکید میکنه و هم خود شیء اصلا معنای لفظیش به معنای هر چیزی خودش اصلا معنای عام دارد. دیگه چی باقی موند؟ هیچ چیزی نیست، هیچ چیزی نیست که الا این که تسبیح به حمد او می کند، چه در معنای تسبیح به حمد انشاءالله زرس خاصی می کند که بسه بسیار مفصل نیست اونجا انشاءالله فتر قبل بحث شده تو سیدی ها هست اگه از بی باستن. خب ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، چی باقی مون دیگه؟ آتش به چیزیه و ظالبترینشه با این دیده عمق نجری و ظریف نجری قرآنی یک چیز حتی نیست، شعلهش یه چیز دیگری، نورش یه چیز دیگریه، گرمایش یه چیز دیگریه، رنج شعلهش یه چیز دیگریه. با این دید اگه بخوام باز بشه، خود آتشم یه چیزه، همه اینها تسبیح به هم نمیگوین. کو کوزاش متوجه نیم مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه می فهمد یه عده این مطلب براش خیلی سنگین اومده، قبولش خورده، سخت آقا چطور مثلا تصریح می گوید، اومده هی این ور اونور شده اینجا توضیحش بکنن. حالا آقا با زبان حال دارد مثلا آتش می که من نیازمندم، که الان در آتش بودنم نیازمندم، با این حال میخواد تسلیح بگید، میگه نه بابا اصلا میگوید، یوسفه ها میگوید، حمد میگوید، فعل قول انجام میده و قول یک فعلیست از صادر میشه. میفرماد علت این اشتباه اینه که چون ما چشم باز کردیم، قول و گفتن و اینها رو چون اونجور دیگه ما بار اومدیم که باید دهانی باشد، دندانی باشد، لبی باشد، حنجره‌ای باشد، مخارج رو باشد تا بشه صحبت کرد، یه قولی رو بیان کرد، در حالی که این اشتباهی است. قول خودش هر چیزی مافی ضمیر خودش رو که میتواند کشف کند، این میتواند قول باشد، منتها ما با این صورت قولمون رو تحقق میدیم، به تناسب نظام ما، سیستم وجودی ما قول به این شکل ظهور میکنه، این مستاقیست از قول، نه چه قول یعنی این، قول یه چیز دیگریست، وسیع تر از اینه. ما چشم باز شدیم اینجور آشنا شدیم قول، اشتباه از اینجا میفرما. البته دلایل علمی جالبی توی مسئله هست که حالا در وقت خودش انشاءالله درسید از مسئله از جانم استفاده میکنیم انشاءالله رحمان. خب بلاد الله تفقهون تسبیح هم، خیلی حرف بالایی ها، شما عمق این حقیقت رو پشت پرده نمی تا و چنین درش نمی کنیم. در یک آیه دیگر باز مرحوم علامه رضوان الله بین استشهاد کرده و استناد کرده به این آیه و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي انتقى كل شيء. خب جریان مفصل گناهکاران چه وسیع تو قیامتشون جریانات پیش میاد که پوست اینها هم شهادت میده به کارا کردن و به اونها برمیگردن میگن آخه چرا شما به پوستشون خودشون به خودشون چرا شما بر ضرر ما خودت داری میسوزید خودت داری میبرید خودت آبروت میبرید خودت داری چطور تو داری خودت به ضرر ما این شهادتو میگید. اونا میگویند که خدا ما رو به نطق آورد آن خدایی که هر چیز را به نطق میآورد. باز نقطه های خیلی جالبی این مرد بزرگ اینجا توجه داد که خیلی نکات بفرماد که اینها که میگن شهدتم جلوس پوست شهادت میدهد شهادت یعنی چه؟ شهادت یعنی این چه؟ ما این رو میدانیم و آگاه بودیم و ناظر بودیم و درک میکردیم منطقه اجازه نداشتیم بازگو بکنیم. حالا اجازه نداشت بازگو میکنیم. اجازه نداشتیم باز شهادت چه تحقق میگیره؟ چه معنا میدستن؟ وقتی که ما در حین یک حادثه اون رو ببینیم اون رو درک کنیم به اون علم داشته باشیم و این علم ما هم صحیح باشد به حق باشد اونگاه مرحله شهادت بعد از این مرحله یه. ما حالا به لحاظ نظام خودیمون در مرتبه خودیمون این وقت مثلا به دادگاه نیبریم که گوسفند رو بگیم یا شهادت بده در این دادگاه های این نظام مقبول میشه. میگیم که گوسفند آخونزا نمیبیند ناظر نیست نمیفهمد علم ندارد به این حادثه تا از شهادت بگیریم. بگیم کسی باید باشه که شرایطش عادل باشه اون وقت عاقل باشد و تمام شرایط زن باشه تا اون. پس شهادت در عالم باطن هر موجودی قابلیت این حقیقت رو دارد که قبل از اون عالم در این عالم کارهای ما رو میدیده میفهمیده شعور داشته علم داشته و به حقم بوده و درستم بوده فقط اجازه نداشتن رو باز میکنه که اونجا خودش اجازه داد. اون این مطلب باز بیان میکنه که به هر شیئی دارای شعور دارای روح و علم و قول خاص نظام خودش رو دارد متناسب نظام خودش. خب این آیات خیالات فراوانی دارن البته حالا ادعیه و روایت هم که دیگه الا ماشاءالله این که حالا دیگه باشه باید ده ها جلسه تو روایت آیات دیگه بمونیم اینا به عنوان نمونه از این اثبات این حقیقت که پس ما این آتش رو میبینیم ما نتوانستیم هنوز همه حقیقت آتش رو ببینیم. چند بعدی از اون حقیقت که پشت ما و غیب ماست ظاهر شده پس این آتش آیه است برای اون حقیقتی که در عالم باطنش هست. این آتش یک شیئه و این قانون به تمام اشیا جاریه و بس این صندلی شیء هست. طبق همون توضیحات شکلش یک شیء، جنسش شیء دیگره، رنجش شیء دیگره، سفتیش شیء دیگره، هر گوشه یه شیء، طولش یه شیء، ارزش یه شیء، الی آخر. مجموعاً همه اینا هر کدوم ابعادی دارند که این ظاهری است، بود چند بودی از اون حقیقت که در عالم باطنشه. این آیه است. حالا چطور شد ما صندلی و میز و یه غبار و یک گرد ریز و یک هوای خلأ در بین مداره های یک اتم که میگم خالی، این قسمت فضای خالی، این شیء خودش که برای خودش اسمی داره، برای خودش لباسی پوشیده و خودش رو انا میگه، میگه من این فضای خالی و توی ذره مثلا فلان. این شیء بلاخره به دید ما میگیم ده هیچه، خالیه. با اون معنای وسیع شیء، همین هم خودش یک شیء که داره، برای خود شخصیتی دارد، تعریفی دارد، ماهیت و مفهومی دارد و با اون ذره، اون ذره با اون مدار، اون مدار با اون یکی از هم جدا میشن و مشخص میشن به هم دیگه. حالا ما در بار اونها وقتی اینجور دقت بکنیم، خودم هم که شیء هم، ذره ذره سلول هم که شیء هم. خب اینجاست که انسان میبیند کجا باید برسه، کجا مونده. با همه وجود دارد در باطن خود ابعاد فوق العاده ای، خودش که نزدیکتر از چیز به خودش به خودشه، اینقدر بیخیال به این واقعیت ها، به این حقایق. و این چه اثر منفی در زندگی انسان میبرد. ما خیال میکنیم مشکلات زندگی ما از فلان عوامل بیرونیست که حواسی بیدن چون ها ما رو موزیک میشه، غمگین باشیم، دلگیر باشیم، دلتنگ باشیم، نمیدونم افسرده باشیم، هیجان زده باشیم، به هم بریزیم. نه، بریدن از این حقایق به این واضحی اثرش این شده که ما اینجوری به هم ریخته باشیم، ثبات را از دست بدیم، توجه بین حقایق واقعی از خودمون در حقیقت وجود خودمون ما رو وارد یک ثبات خاص خودش میکند، به زندگی خاص خودش میکند. پس با این توضیح معلوم شد که همه موجودات آیه هستند، آیه به این معنا. و آیه دیگری باز در قرآن داریم که این معنا رو باز با بیان دیگر به ما بیان می‌فرماید. و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. در سریع اگه این آیات رو کاربردی بیانم تو متن زندگیمون، در سگرد عرض کردیم به اندازه یک رنگ سبز تند و کمرنگ سبزی که نمه حساس میشیم، بگیم حتما این یک فلان مادهی داره که رنگش ببینیم پررنگ شده، این رنگش زرد شده، چه مادهی داره که نش قرمز شده. میریم میگردیم رو تو متن زندگیمون، بیارم ماده رو پیدا بکنیم بعد اون کمبود و مادی رو در وجودمون چقدر روش کار میکنیم تا بالاخره این رابطه رو به همین اندازه که ما حساس باشیم. یعنی بابا اینو قرآن داره اینجا دیگه میفرما که باز و این میشیئن، بازم افاده عموم میکند با تأکید، هیچ چیزی نیست و این میشیئن الا مگر اینکه عندنا خزائنه، حقیقت اونها در یک عالم های بالاتر بالاتر هایی، چون ابعادی بالاتر از ندارد، اینا تو خزائنند و ما ننزله الا بقدر معلوم. ما از این خزائن اینها رو مرحله 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 بودنم از بحث ننزلو مرملام استفاده کرده، چون اگر یک فعلی به باب افعال بره انزال، اون فرود آمدن دفعیه یک مرتبه، اما از باب تفعیل باشد این فرود آمدن تدریجی تدریجیه مرحله مرحله ایه. چقدر قرآن سبحان الله آدم هستن دیگه فکرش زیرش دیگه میسته واقعا گاهی، چقدر دقیق هر چی که شما میبینید، هر چی عمومشه نیست مگر ابعاد گسترده و پیچیده و بالا بالاترهایی، مثل این که اون شی حی دارد، اون شی حیه، اون شی علم داره، اون شی چی شعور، اما اینها چی در خزائنند. بعد از اون خزائن مرحله مرحله ننزل و تدریجن مرحله مرحله را فرود میاریم، اونم به قدر مر حساب شده، علشی نیست، با محاسبات بسیار بسیار دقیق حساب شده، هم اندازه اندامعیم. باز این بزرگوار زوالی مثلا خزائن فرمود، این خزائن باشه که متعدد میشه، قاطی باطی میشه، این خزینه و خزینه خود کدوم میشه بوده کده فرماد نه، این خزائن عرضی نیست، اینا طولی هند، یعنی هر مرحله شما یه چیز رو ببینید این یک مقدار ابعادش باز شده، یه سری ابعادش در غیب بعد بالاتره، به خزینه بود. اگه کسی تونست به اونجا راه پیدا کنه اونجا یه ابعاد دیگه باز شده، یه ابعادش در یه خزینه بالاتره که اون ظهور نشده. اگه بتونه خزینه بالا بره یه سری ابعاد بالاتر رسیده، یه ابعاد بسیار عمیق‌تر از اون تو خزینه بالاتره، طوری خزائن. بلازه از اونجا هم نو نزلو، از اون مرحله مرحله داره. خب این انرژی شما الان داریم تو آتش، آیا این از هیزم میاد بیرون یا چه مراحلی رو از خورشید جذب کرده، مراحل رو طی کرده تا الان شده این اومده بیرون؟ اصلا خزینه فقط اینه که ما یه سنوزا جمع‌آوری بکنیم، یا خزینه یک وقت هست که از بیرون یک وقت هست درون اتصالش هم تفاوت دارن. مثلا فرض فرمید یه وقت اینه که ما مثالا میاییم در یک انباری 10,000 تا مثلا کتاب اونجا پر میکنیم، ما اونجا رو خزینه کردیم، اگه بخوام از اونجا کتاب برداریم دیگه 10,000 و یک عدد چیزی، یک صفحه هم اونجا دیگه نیست، هر چون ما ریختیم پر کردیم اون رو برمیداریم. این از بیرون یه خزینه رو ما داریم، یک وقت خزینه برعکس اینه، از درون بیرون میزنه، اونجا برعکسه. مثلا فرض فرمید سیال خزینه است برای انضمام، شکل‌های انضمام. شما از 150 رقم مثلا مدل قالب تهیه بکنید، خب این 150 رقم قالب از این آب حوض که میریزیم به اینها 150 شکل در میاد. خب اگه ما قالب هامون زیاد باشه میشه 200 این نه نمیگوید. 200 شکل آمادگی دارن سیال داشته باشد. اگر 1000 تا باشد باز سیال ما نه نمیگوید، آماده است که 1000 شکل اونجا بیرون بدهد. تا جایی که تمام مدل شکلهای ما تمام میشه اما این سیال بازم آمادگی دارد که اگه کسی پیدا کرد بیاره این به اون شکل این شکل رو بدهد. اما منظمه دنزوری نیست، منظمه شکل واحد داره تمام شد. این سیال خزینه است برای هر شکلی شما بخواهیم. قرار بر نیست که اگر بنا بود ما مثلا 100 مدل یخ منجمد را به حوض بریزیم دیگه 101 دیگه نداریم، هم از بیرون ریختیم. اون هم عرضه بود، اون بود در نظام خودش بود، اما اینطور نیست. همین شکل کره، همون شکل مکعب در همون حوض هست، در این حال که همون هم نیست. این دیگه در تناسب نظام خودشه. قرار برای نیست که حتما این با اونجا باشد. ما که هر چی میخواه اون میده به ما و هر شکل میخواه بده به شما. قرار است که حتما اون باشه، اونجا اون به تناسب نظام خودشو دارد. این تناسب خزائن یه چیزی بسیار جالبی است که حالا به خاطر زیگه وقتی از اون خیلی قصه نکنیم. اگر انسان وارد معنا بشد همین قسمت فقط واژه قرآنی به اون دیده عملیاتی باز بکنه، بنامون بر این باشه که قرآن رو با این دید فقط تو خزان کار بکنیم. شاید یک کسی بگه شاید این محال اینها مثلا خود قرآن چه وقتی داره میگه ممکنه، شما از کجا بشارت آوردید میتونه این هر کار رو نزد این محاله، در شما نزد کافر میشید. خود قرآن وقتی با این تأکید فوق العاده داره میگه که اشیا رو باطنشون رو شما برید، خزانشون فرو برید و بلکه توبیخ هم میکنه. خیلی جالبه، توبیخ هم میکنه. ما حالا در برابر قرآن خودمون یه خط دیگری باز میکنیم، مثل به نام قرآن، به نام قرآن کاسه دافت از آش میشیم، دایی مهربانده از مادر میشیم که نه اون وقت کافر میشید، این حرفا رو نزنید، اون وقت صوفی میشید، اون وقت درویش میشید، اون وقت فلان میشید، اون وقت از کار زندگیت میمونید، اون وقت از مسیر زندگی و ترقیات زندگیت میمونید. حرفا رو نزن. نه مال یک گوش آدم ها بیکارش که برن بشینن تو گوشه اینقدر دعا بکنن ختم بکنن که تا بالاخره، در حالی که قرآن ها رو به همه ما رو با زبان توبیخ. من یکی از این آیات رو به خاطر زیگه وقت فقط به عنوان نمونه در سوره اعراف می فرماید که اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء و انا عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعده یؤمنون. الله اکبر، چقدر قرآن تحریش آمیز، توبیخی، جدی. حالا اولم ینظرون، آیا اونا تماشا نمی کنند؟ توبیخی ها، آیا اونا تماشا نمی کنند؟ فی ملکوت السماوات والارض، این آسمان که شما می بینید، این زمین که شما می بینید، ملکوت این رو تماشا بکنند. نه فقط میگیم آسمان و زمین رو، و ما خلق الله، هر اون چه که خدا آفریده، نه فقط آسمان و زمین، هر اون چه که خدا آفریده، آیا اینها تماشا نمی کنند؟ و تماشاییست. چطور میشه خب زمین رو قبل از اینکه قوه جاذبه زمین کشف بشه، خب ما میگفتیم که چی؟ زمین یعنی همون سنج و کوه و دریا و اینو و این حرفا. اگه میگفتن که جاذبه زمین چی، میگه حتما تناب شاخه چیزی کجا، این چه شکلیه. میگه اون قوه جاذبه که تمام ذرات اجرام وجودت، این اول فوره میره با چه تنابی؟ آخه این تنابی تو چشمم داره، این قوه زازه میکشه، مثلا من اون احساس نمی کنم بارشتر از نخه، هر چند بارشتر از نخ باشه بلکره بازم احساس می کنم که اما کو کجا تو دستم، آخه الان کجا این تناب داره میکشه؟ یه موقع تا ما زندان فکرمون در این زندان هست، امکان نداره ما راه به اون معنا قوه پیدا بکنیم. اول باید از زندان بیان بیرون، بدانیم که وقتی میگم قوه، خب این یه نظام خاص خودشو داره، این یه خزینه است برای خودش، از اون خزینه این ماده به این صورت بیرون میزنه به شرایط خاص خودش، اونگاه مسئله حل میشود. چطور می شود ما برای قوه جاذبه زمین اینقدر کاربردی نگاه می کنیم، افتخار هم می کنیم شاید فلان بزرگوار متخصص در رشته، آقا این آقا در تولیدات جاذبه خیلی به درد می خوره، آقا ما در صنعت ما در زندگیمون به این متخصص خیلی نیازمندیم، چرا چی شده؟ این در قوه جاذبه زمین محاسبات دقیق گوید سایه، اما نمیگیم که این قوه یک خزینه از اون خزائنه که این همه ما شیفته شدیم، چرا نه آیه قرار نمیدیم به این که در این همسایگی به این مرد خزینه رسیدیم، به خزینه های عمیق‌تر بخوام برسیم دیگه چه خبری میشه؟ آیا کسی که قوه جاذبه زمین صحبت بکنه میگیم این آدم مرتجعیه، این آدم امولیه، زمین رو ول کرده رفته دنبال قوه جاذبه، این آقا به زندگی ما لطمه میزنه، ما دنبال افکار این آقا بریم از اقتصاد میمونیم، از صنعت میمونیم. این حجر چی حرف رو میزنه؟ چرا نمیزنه؟ برای اینکه تو متن زندگیش رو احساس میکنه چه نقشش چیه. اما تا اسم ملائکه میاد، تا اسم خزینه این قوه میاد، که این قوه اگه یه عمق بریم بالاتر، اون دیگه چه خبره؟ اون دیگه چه برکاتش، اون دیگه چه آثارش، اون دیگه چه قدرت های استعداد های ظهوریش؟ اونجا نه آقا، اون دیگه تو مسجد، تو هیئت، تو حسینیه باید برید اونجاها اینجا مراکز علمیه، این حرفا وقت ما رو اینا میگیره. حالا چی این انقلاب رو، چی این تحولها رو از مظلومیت، از محصوریت این قرآن رو باید بیرون بیاره؟ کجا؟ غیر از اهل علم، غیر از محققین، غیر از اونهایی که استعدادهای بالاتر قرآن بهش میفرماید میتونی استعدادش داری و اینها رو کشف کن و بریز بیرون، چی اینها رو باید بکنه؟ یه همه جدیست مسئله معارف قرآن امروز. یک مسئله تشریفات نیست که بگه آقا وقت حالا شو خوبه، بله حالا وقت نمیرسه، فعلا امروز مهمانی داشتم پس فردا مهمونه میریم، پس این فردا مثلا فلان، اون روزیم که هوا خیلی سرد بود، اون روزیم که مشغول امتحانات هستیم، اون دیگه امتحان میدیم. و چه بس این، چی کجا بس این توبیخ میکنه قرآن؟ اولا میانظرو اینها شهدا خوشا به حالشون، امام یک بر خزینه های باز کردن، نشون دادن الان تحصیلاتش در متن نیستن چی شد. در هر حال این مسائل یک امری جدی، اینا یک مسائل چه خود قرآن می فرماد چرا جدی نمیگیریم؟ چرا دنبالش نیستید؟ و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم. خواهی اینها دقت نمی کنن بر اینکه اجلشون نزدیکی هاست، چیزی نمونده. انسان با همه دبده و کوکبه و غرور و بیار و ببرش تا یه زمین یه خورده می لرزه، رنج روش می پره. از وحشت و نگرانی گمه سکار بکند، بابا من چه دیگه وزوزام اینه، چرا دیگه مثال اونگه جدی نگیرم؟ این کلام قرآن است تا اونها چرا جدی نمیگیرند؟ برایش به خیال میکن عذرشون حالا نیست، حالا عذر اینها نرسید، اینها خیلی زمان طولانی دارن، بالاخره یک وقتی کاراش تمام میکنن بازشستی میشن دیگه، کلن زندگی همه چیز جامزور میشه و فراغت کامل اون وقت حالا ببینیم. عذرشون نزدیک نیبینن که اگه این ببینن اثر میگذاره. این من عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، چقدر قرآن کار بردی از انسان تا کافیس انسان اجل متوسط باشد. ببین چقدر چم حضور میشه، چقدر تک و مخصد به حرشت میفته، چقدر اثر میگذارد. اما فبه ایه حدیثم بعده یومنون، شما گفتاره های چی رو میخواید که قوی تر از قرآن؟ چطور میشه یک دکمه رو میزنه در یه زای ناشناسی میکنه فلان فرضیه؟ آقا نمیدونه ما چقدر بیافتیم روش که اینا ما تجربه کنیم، آزمایش کنیم، کشف کنیم در دنیا نامون، آخرم بعد چند سن هیچی شد، یه فرضیه بود، همیچی شد. قرآن به این اندازی یعنی قابل اعتماد نیست. حدیث قرآن، کلام الهی اندازه فرضیه قابل اهمیت نیست که روش وقت بذاریم تحقیق بکنیم و این خزائن رو کشف بکنیم. حالا آیه بارتش خیلی مطالب جالبیست که حالا دیگه تمام شد بعد. پس یکی دیگر از واژه هایی که در قرآن ما رو به نگرش عملی به قرآن وادار میکند، به توجه میدهد که به طور جدی در متن زندگی خودمون و جامعه‌مون بیاریم، همون واژه آیه است. که آیه ما الان به ستون نگاه میکنیم، این نیست. چند بودی از این؟ کما اینکه یک بچه یک ساله چهار دست پا میخزه فقط سیزی میبینه، یا سیاهی تقاطف میزنه و کیف میکنه. این مقدار بود از اون. حالا ما یه خورده بیدیم بعد رنگ شکلش فلان، یه خورده عمیقتر بعد یک بنا و مهندس، یه خورده عمیقتر دیگه اون هیکل بنا رو نمیبینیم ها. اینجا قدرت رو میبینیم، اراده رو میبینیم، نه اراده مهندس رو، اراده بنا رو، قدرت بنا رو، علم بنا رو، نه خود اراده و خود قدرت لیسیده رو میبینیم. چین داره نموده اونه، هی میتونی اون رو پیدا بکنه. همین ستون الان شعور داره در ملکوت خودش، همین ستون الان حیات داره، صحبت میکنه در ملکوت خودش، در خزینه خودش. کما که عرض کردیم این الان ظرف کروی، ظرف مکعب در این قالب، دو دقیقه پیش در سطل آب در میدان سیار اونجا بود، اونجا به تناسب نظم خودش اونجا بود. نه این شما بگیم ما هی میگرد بکنی اینجا، هر نظام تناسب خودش رو دارد و ولذا این مبنا هست که ما رو توسط جدی میدهد به آیات چه قرآن در این باره بیانات فرموده، که انشاءالله به برکت خود قرآن و راهنمایی خود قرآن وحی به تدم سلام خود انشاءالله عنایت کند تا بشود یک حرکتی توحیدی و تربیتی نفس و حقیقت بینی انشاءالله تعالی در خودمون و جامعهمون و مخصوصا در جامعه علمی در مراکز تحقیقاتی، که واقعا جای تأسف است دیگه، حتی قد از حریم خودمون دفاع میکنیم، حتی قد از حریم شما این فرمین الان یک کسی برای یه طایفه توهین میکنند کاری میکنند که این رو بزداید. الان وقتی که به جامعه فریخته، به جامعه محقق دارن مثلا هیچ زوری نفوذ کردن که فرهنج غرب، فرهنج الهات، فرهنج باطل تا آنجا پیشرفت کرده که حتی خجالت شاید بکشه، شاید وحکشی بدونه که بیاد این حقایق نورانی برتر مترقی رو اصلا یه خورده وقت بهش بگذاره. این همه خطرات نفوذ دشمنه دیگه، چین حریم ها رو باید بشکنه کجا و چگونه. و در هر حال اینا در دلهای شه تو این جلسه مطرح میشه که انشالله در آینده ها از خود سروران انشالله استفاده میکنیم با این بینش، که البته نه من در آوردی یا که ما تفسیری برای نعوذ بالله مثلا برداشتن شخصی نسعیذ بالله که اینها از گناهان کبیره و نابخشودنیه، بر اساس همون آیات و روایات و مبانی که اهل تفسیر و متخصصین بیان فرموده اند و ما این فقط از طریق انشاءالله عملی که استعدادهای باطنی با این شفا پیدا کند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهر.